اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در این بحث که آیا دلیلی وجود دارد که دلالت بکند بر این که من علیه فریضه قضائیه نافله برای چنین شخصی مشروعیت ندارد، مأمورم به نیست، یا دلیل این گونه ای وجود نداره، وجه دوم این بود که نصوصی که دال بر مضایقه هست و دلالت میکنه بر لزوم مبادرت الی القضا فورا، مختزای اون ادله اینه که شخصی که قضا بر عهده او هست نتواند نافله بخواند، چون نافله خواندن و تطوع با اون تضییق با اون مضایقه سازگاری نداره. این وجه دوم بود. در جلسه قبل نسبت به این وجه دوم مناقشاتی از مرحوم آقای خویی نسبت به این وجه دوم مطرح شده بود. مناقشه اول این بود که من حیث المبنا ما قائل به مواسعه نیست، مواسعه هستیم نه مضایقه. اشکال دوم، مناقشه دوم این بود که اگر مضایقه هم در بین باشد، مقصود از مضایقه این هست که تسامح در امر قضا نشود، نه اینکه مقصود از مضایقه مضایقه دقیقه باشد که به حیثی که یلزمه الاختصار علی الامور ضروریه. نه، این معنای از مضایقه را ما ملتزم نیستیم. اشکال سوم، مناقشه سوم این بود که حتی اگر قائل به مضایقه به معنای مضایقه دقیقه هم بشویم، ولی نهایتش اینه که نافله خواندن لمن علیه القضا بعد معصیت تکلیفی حساب بشود، عصیان نسبت به واجب حساب بشود و تکلیفاً از جهت مخالفت با اون وجوب استحقاق عقوبت پیدا بشه، اما عملی که انجام میدهد که تطوع در وقت فریضه، تطوع از این شخص هست، نافل خوندن از این شخص، نه در نسبت به بطلان نافله اون دلیل هیچ دلالتی ندارد. چرا؟ چون این مورد می شود از موارد باب تزاحم و با قول به ترتب مشکل برطرف می شه. مناقشه سوم بود. مناقشه چهارم هم این بود که دلیل اخصی از مدعا هست، چون در بعضی از موارد مکلف نمی تواند نماز قضاء واجبش را انجام بده، ولی در این حال می تواند نافله را در بعضی از مراتبش انجام بده. حالا این چهار مناقشه در جلسه قبل هم نقش شده بود. نسبت به مناقشه سوم، مناقشه اول و دوم و مناقشه چهارم در جلسه قبل هم بیان شد که مشکلی نداره، یعنی مناقشه ها تمام هستن. اما مناقشه سوم که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود که ما از راه ترتب مشکل را حل می کنیم، مورد از موارد تزاحم هست و با ترتب مشکل حل میشه. نسبت به این مناقشه مرحوم آقای خویی، مناقشه سوم در جلسه قبل اشکال شده بود که اینطور نیست، برای صحت ما احتیاج به ترتب در این مورد نداریم، اصلا مورد داخل در باب تزاحم نیست تا برای تصحیح عمل احتیاج به ترتب باشه، بلکه این مورد یعنی مورد اجتماع مستحب با واجب آخر که قابل جمع در خارج نیستند، این مورد مثل مورد اجتماع واجب موصل با مزیب بنا به فرمایشات و مبانی خود شما هست که چطور اونجا اصلا تزاحم نیست، بلکه امر به موصل به اطلاقش باقی میمونه و اگر مکلف در حالی که مأمور به مزیق بود بیاید موصل را انجام بده، خود شما فرموده بودید که ما حکم به صحت میکنیم به خاطر اینکه این مصداق مأمور به امر اول هست، احتیاج به ترتب نیست. در مورد اجتماع مستحب با واجب هم همین مطلب اونجا هم پیاده میشه. اینطور نیست که بین مستحب و واجب مورد از موارد تزاحم باشد، بلکه میتوان امر به مستحب را به اطلاقش باقی بذاریم در کنار امر به واجب. در جلسه قبل اینطور توضیح داده شد که به خاطر اینکه در باب مستحبات ولو مورد عمل به مورد عمل امر شده مطلوبیت دارد، ولی چون جواز و ترک در بین هست عملا بین این امر به واجب و امر به مستحب فعل آخر که مستحب هست تنافی و تضاد پیدا نمی شود، تنافی و تضاد پیدا نمیشه، چون در باب تزاحم در مواردی که متعلق تکلیف تعدد داشته باشه اونجا که محظور تضاد در مبدأ که مطرح نیست دیگه، هر کدوم یه متعلق خاصی داره در مقابل متعلق دیگری، اگر تضادی در بین وجود داشته باشه تضاد به لحاظ مقتضا هست که در واجب تضاد در مقتضا هست، به خاطر اینکه این اگر امر به الف به نحو وجوبی به نحو مطلق وجود داشته باشه در کنار او به را هم شعار متعلق عام قرار بده هر رو به اطلاقش باقی بمونه، سر از طلب جمع بین ضدین داره که این جمع بین ضدین مقدور مکلف نیست. در واجبات این گونه هست ولی در مستحبات این گونه نیست دیگه، چون مستحب که اینطور نیست که الزام به بار بیاره، اونی که در باب مستحب هست مجرد مطلوبیته. بر این اساس در جلسه قبل گفته شده به این که بله به این تزاحم اختصاص دارد به تکلیفین لزومیین واجبین، اما در مستحبات تزاحم نیست، نه بین خود دوتا عمل مستحب، دوتا عملی که با هم دیگه است هر دوش مستحب باشه، نه در اونجا تزاحم هست و نه در اجتماع یک مستحب با یک واجب، در هیچ کدوم از اینا تزاحم نیست. این مطلبی بود که در جلسه قبل بیان شده ولی از این مطلب استدراک میکنیم و احتیاج به اصلاح داره و اصلاحش هم عبارت از اینه که بله در بحث تزاحم یک در تنبیهات یکی از تنبیهات بحث تزاحم این هست که آیا بین تکلیفین غیر الزامیین تزاحم هست یا تزاحم نیست. در اون بحث درسته در این مطلب که بین دو تکلیف استحبابی تزاحم نیست، بین دو تکلیف استحبابی تزاحم نیست، این مطلب در خود کلمات مرحومهای خویی اومده، در کلمات اعلام دیگر هم اومده، و این که بین مستحبات تزاحم نیست روی جمیع مبانی است، ولو در اعتبار قدرت قائل به این بشیم که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای خود خطاب هست. علایاله در مستحبات تضاهم نیست، در جایی که دو تکلیف هر دو استحبابی باشه در اونجا تضاهم نیست. چرا؟ بله، توجیه صحیح و تقریب صحیح برای عدم وجود تضاهم بین تکلیفین المستحبین اینه که تضاهم به این خاطر پیدا می شود که مکلف قدرت بر جمع ندارد. به خاطر اینکه قدرت بر جمع چون ندارد، به هر کدوم از این تکلیفین واجبین که نگاه بکنیم، تکلیف در اون به نحو مطلق نمیتواند در کنار دیگری قرار بگیرد، یا اگر یکی اهم از دیگری باشد، تکلیف به اهم به نحو تکلیف به مهم به نحو مطلق در کنار تکلیف به اهم نمیتواند قرار بگیرد. چون اگر در عرض تکلیف به اهم شارب بگوید مهم را، مهم هم بر تو واجب هست، جمع بین این دو تکلیف، جمع بین این دو اطلاق موجب این میشه که نه از شارع از مکلف خواسته که بین اینها جمع بکنه، و حال این که مکلف قدرت بر جمع بین اینها نداره. در واجب قدرت بر جمع وجود ندارد، ولی در مستحبین، تکلیفین المستحبین، این محذور چون پیش نمی آید، روی این حساب اطلاق دو تکلیف استحبابی سر جاش باقی میمونه. بگه این الف مستحبه، دو به هم مستحبه، لازم نیست که تقیید بکنه احد و تکلیف این را به ترک الاخر، به اسیان الاخر، به نحو مطلق میتونه باقی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما نسبت به متعلق هر کدوم از این دو تکلیف که نگاه بکنی، هر یک از این دو تکلیف را که بسنجیم، فی حد نفسهی به لحاظ مرحله ملاکات که مشکلی وجود نداره، به لحاظ قدرت در مقام امتثال هم مشکلی در بین نیست، چون برخلاف تکلیفین واجبین در تکلیفین مستحبین به ملاحظه قدرت هم مشکلی وجود نداره. چرا؟ مثلا اطلاق مستحب به الف را در نظر بگیریم، این تکلیف به الف تمام شرایط این الف که متعلق تکلیف هست، تمام شرایط تعلق تکلیف را داره، ملاک داره، مکلف هم نسبت به او قدرت داره. این که قدرت داره به خاطر اینکه تکوینن که میتواند الف رو انجام بده، از جهت مولوی هم عجزی در کار نیست، از جهت مولوی عجزی در کار نیست، چون در کنار این تکلیف مستحب اون امر تکلیف دوم است که اونم مستحب، انجام دادن مستحب، امر به مستحب که موجب عجز مکلف از تکلیف استحبابی آخر که نمیشه. پس هم مقدور هست عقلن و تکوینن، هم مقدور هست شرعن. و وقتی همه شرایط تعلق تکلیف وجود داشته باشه، این دوتا تکلیف استحبابی به نحو مطلق در کنار همدیگه قرار میگیرن. و این حساب در مستحبین، تکلیفین المستحبین، تضاهم نیست. ولی این نکته را ما بخواهیم در نظر بگیریم، در فقط در جایی جاری هست که دو طرف تکلیف هر دو تکلیف استحبابی باشد. ولی اگر یک طرف تکلیف استحبابی باشه، یک طرفش تکلیف وجوبی باشه، اینجا از موارد مزاحمت پیدا حساب می شود. چرا؟ به خاطر اینکه ما نسبت به تکلیف وجوبی که در این را اگر در نظر بگیریم، الف اگر متعلق تکلیف وجوبی باشه، تمام شرایط تکلیف در اون الف وجود دارد که مقدور ملاک دارد، به لحاظ عالم ملاکات مشکلی نداره، مقدور مکلف هست تکوینا، منعی هم مولویان نسبت به او وجود نداره. به ملاحظه رعایت تکالیف مولا هم در انجام دادن الف هیچ محذوری مکلف نداره. ولی تکلیف مستحب را که در نظر بگیریم اینطور نیست. تکلیف مستحب اون با که متعلق تکلیف استحبابی هست اگرچه به لحاظ عالم ملاکات مشکلی نداره، به لحاظ قدرت تکوینی هم مشکل نداره، ولی با فرض این که در زمان تکلیف استحبابی به امر به تکلیف وجوبی به امر الف هست، اون تکلیف وجوبی امر الف میگه قدرتت را صرف در الف بکن، قدرتت را صرف در الف بکن. در زبانی که این تکلیف وجوبی فعلیت داشته باشد و تنجزش هم که مفروض هست، در اون ظرف مکلف قدرت بر انجام مستحب ندارد. بله اگر تقیید بکنید این امر مستحبی را تقیید بکنید و مشروط بکنید به ظرف ترک واجب قدرت پیدا میشه، به همون نحوی که در واجبین در با اطلاق محذور تکلیف به غیر مقدور پیش می آید، ولی با ترتب مشکل تکلیف به غیر مقدور رفع می شود، چون در ظرف اسیان اهم و در ظرف ترک اهم قدرت بر مهم پیدا می شود مولویه. به همین ترتیب هم در باب مستحب هم به همین نحوه، در باب مستحب هم ولو مستحب نمیتواند مزاحمت با واجب بکنه، مستحب نمیتونه مزاحمت با واجب داشته باشه، ولی واجب مزاحمت برای مستحب دارد. یعنی وجود تکلیف وجوبی در زمان واحد مانع از این میشود که تکلیف استحبابی به نحو مطلق به فرد آخر در اون زمان معین تعلق بگیره، به خاطر اینکه هرچند متعلق این تکلیف استحبابی با جد الملاک مقدور تکوینی هست ولی مقدور شرعی نیست. از ناحیه تکالیف مولا مکلف قدرت در این ظرف ندارد، چون مأمور به صرف قدرت در واجبه. وقتی مأمور به صرف قدرت در واجب بود، پس نسبت به انجام دادن مستحب مولویان قادر نیست، عجز به حسب تکلیف مولا برای او وجود داره. روی نصاب این مناقشه سوم مرحوم آقای خویی که فرمودن اگر قبول هم بکنیم حکم تکلیفی وجوب مزایقه را ولی با ترتب مشکل را حل می کنیم، چون اینجا هم داخل در باب تزاحم هست، این مناقشه سوم هم مناقشه واردی هست برای تصحیح. اگر ما حکم تکلیفی وجوب مزایقه را قبول کردیم، برای تصحیح این نافله در وقت وجود فریضه قضاییه احتیاج به ترتب داریم، مورد از موارد تزاحم هست، اینطور نیست که خارج از مورد تزاحم باشه.
دوتا مستحب باشن، شاره میتونه من بگه من دوست دارم تو این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنه؟
شاره که نگفت جمع بکنه،
شاره من در وقتی میگیم به اطلاقش باقی، یعنی در
شاره که نگفت جمع بکنه، نه وجود نه نه اونجا اگر تکلیف الزامی داشته باشه اون تکلیف الزامی جمع میگه که این تکلیف الزامی باشه که نسبت به هر دو الا و لابد باید انجام بشه، این دو تا تکلیف الزامی سر از طلب جمع بین اینها در میاره. ولی در باب مستحبات در جایی که هر دو طرف مستحب باشه اینطور نیست دیگه.
مستحب و واجب فقط فرقش همین میشه که من میگه من تو رقابت نمی کنم که ترک بکنی، این هستش.
هر کدوم از این دو تکلیف را
اطلاقش باقی میمونه، این ترجمه چیه به داشت بمونه؟
یعنی هر کدوم از این دو تکلیف را، یعنی نقطه حل مشکل اینه که ما هر کدوم از این دو تکلیف را که در نظر بگیریم، اگر شرایط تعلق تکلیف در او وجود داشته باشه، خب به اطلاق دلیلش عفو میکنیم. اگر در شرایط تعلق تکلیف خلل وارد بشه باید رفعیت بکنیم. در واجب دوتا واجب را، یعنی امر به مهم را در کنار اهم بخوایم در نظر بگیریم، خود مهم نسبت تکلیف به مهم حساب بکنیم، شرایط تعلق تکلیف در اینجا همه شرایط وجود نداره، ولو ملاکدار بودن که از خود دلیل کش می شود مشکلی نداره، ولو قدرت تکوینی مشکلی نداره، ولی به لحاظ قدرت با ملاحظه عوامر شاره، یعنی قدرت مولوی و عجز مولوی، به این ملاحظه گیر پیدا میشه. ولی در مورد در مستحبات شارع عاجز نکرده از شخص را، چون الزام نسبت به مستحب الف نکرده شخص را عاجز از با قرار نداده، ولی در تکلیف وجوبی اینطور هست، چون گفته حتما قدرتت را صرف در او بکن. این که حتما قدرتت را صرف در او بکن، این معنایش تعجیز نسبت به فرد آخر است. عرض کردم اون نقطه حل اشکال اینه که ما نسبت به اون غیر اهم، اون تکلیف مرجو، باید حساب بکنیم ببینیم شرایط تعلق تکلیف ارضی در این مورد در عرض تکلیف آخر وجود داره یا نداره. در واجبین وجود نداره، ولی در مستحبین وجود دارد. در مستحبین وجود داره، در تضاهم مستحب با واجبم وجود نداره. تمام ملاک اینه که من برای اینکه اطلاق را رفعیت از اطلاق بکنیم و ملتزم به تقیید بشویم، باید محذور داشته باشه اطلاق، که به خاطر محذور ما رفعیت از اطلاق میکنیم. ولی اگه اطلاق محذور نداشته باشه، تمام شرایط صحت تکلیف وجود داشته باشه. به این حساب این بحث ولو در کلمات به صورت متفرق مطرح شده، ولی نوعا اون این بحث تضاهم مستحبات را در جایی مطرح میکنن که هر دوتا مستحب باشن. در جایی که واجب یک طرف باشه در مقابلش مستحب باشه، معمولا در کلمات مطرح نشده، مگر در بعضی از موارد در کلمات برنامه‌های تبریزی مطرح شده. و ایشون در اون موارد فرموده بودن که می‌فرمایند که از راه ترتب، تعبیرشون این که از راه ترتب مشکل حل میشه، بلکه ممکن است گفته بشود که احتیاجی به ترتب ندارد، یعنی همین عدم تضاهم دیگه. ولی به نظر میرسه که این موارد را باید قائل به این بشیم که از راه ترتب فقط مشکل حل میشه. چرا؟ قدرت داره؟
قدرت داره یا نداره؟
انقضای دایی بنا به نظر مرحوم ناینی روی نصاب در همون بحث تداوم مستحبه اونجا مطلب مطرح شده، در همون بحث در همون تنبیهات تضاهم اونجا مطرح شده. مرحوم آقای صدر این که بین مستحبین تضاهم هست یا تضاهم نیست، این را مبتنی کرده بر این که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اختزای نفس و تکلیف باشد کما یقول بهی محقق ناینی، یا به اعتبار به حکم عقل باشه کما یقول بهی محقق ثانی. ولی در همون بحث هم در بحث‌های تعادل تراجی در بحث تنبیهات تضاهم اونجا بیان شده که این مبتنی بر این نیست. حتی بنابر مبنای مرحوم ناینی هم میتوانیم بگوییم که تضاهمی بین المستحبه نیست، چون مرحوم ناینی هم ولو اعتبار قدرت را به اختزای نفس تکلیف میدونه، ولی در این مستحبه هر کدوم از اینا را که ما نگاه بکنیم، هر کدوم از اینا فی حد نفسی مقدور بودن مقدوریت تکوینی را که دارد، مشکلی که نداره. از جهت شرعی آیا این قدرت ازش گرفته شده یا گرفته نشده؟ اگر در مقابل او تکلیف وجوبی بود، این عجز شرعی را درست میکرد. ولی اگر تکلیف وجوبی در کار نبود، این قدرتی که تکوینن برای او ثابته شرعن هم باقی دید. اون که قدرت نداره که قدرت نداره اون نه هم میگم قدرت نداره ولی در محل بحث در مستحب بین متزاحمین فرض اینه که هر کدوم از دو تکلیف استحبابی رو که نگاه بکنیم مکلف نسبت به متعلق او تکوینن که قدرت داره تکوینن قدرت داره حالا که تکوینن قدرت داشت باید ببینیم که آیا از جهت مولوی عجزی برای این مکلف پیدا شده یا پیدا نشده در واجبه عجز پیدا میشه در واجبه این عجز پیدا میشه با فرض این که اون تکلیف آخر تکلیف اهم وجود داره جلوی قدرت این رو میگیره ولی در مستحبه این نمیاد خب این وجه دوم بود برای این که وجه دوم بود برای این که من علیه فریضه قضاییه این نافله از او مشروعیت ندارد که این وجه تمام نبود مناقشاتی به این وجه وارد شده بود وجه سوم برای اینکه من علیه فریضه قضاییه این نافله از او مشروعیت نداره که در کلام صاحب حدائق هم این وجه اومده بله صحیحه یعقوب ابن شعیب هست که در باب 61 از ابواب مواقید حدیث 4 باب 61 و به اسنادی عن سعد محمد ابن الحسین شیخ طوسی به اسنادش از سعد ابن عبدالله از محمد ابن حسین محمد ابن حسین ابن الخطاب عن صفوان ابن یحیی عن یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل ینام عن الغداة حتی تبزغ الشمس یا در بعضی از در تحریف داره کل شمس ایصلی بالاخره ظاهر شده دیگه مقصود این که ظاهر شده اومده در آسمان ایو سلی هین یستیغز او ینتظر حتی بله تنبست حتی تنبست از شمس حتی تنبست از شمس فقال یو سلی هین یستیغز قال یوتر او یو سلی الرکعته حالا که میخواد نمازش را بخواند که نماز قضا شده فریضه صبح قضایی بر عهده او هست بیاد نافله را بخواند یا اینکه نفریضه را شروع بکنه در جواب این سوال حضرت فرمود بل یبدا بالفریضه باید نماز فریضه را شروع کنه بلکه نماز فریضه شروع میکنه به نماز فریضه خب این صحیحه یعقوب ابن شعیب که صاحب حدائق هم فرموده خب این روایت هم دلالت بر این میکنه که در کسی که علیه فریضه نافله در برای او صحیح نیست این بله روایت وجه سوم که صحیحه یعقوب ابن شعیب باشه آیا این صحیحه دلالت بر این مدعا دارد که ممنوعیت نافله لمن علیه الفریضه یا دلالت ندارد اشکال شده است به این که این روایت صحیح یعقوب بن شعیب دلالت بر مدعا ندارد چون در بله همین مورد خودش که صلات و صبح باشه به شخص نماز صبحش قضا شده و میخواهد نماز صبح قضا را بخونه آیا نافله صبح را اول بخونه یا فریضه را در همین مورد در مقابل این روایت یعقوب ابن شعیب ما ادله داریم که در اونها اومده که نافله رو بخونه دلالت بر مطلوبیت نافله میکنه خب وقتی دلالت اینجوری داشته باشه جمع بین اینها اقتضا میکنه که حمل بر بله رخصت بشه اینی که امام فرموده در اون روایت بل یبدا بالفریضه یعنی اقلیت و ثواب میتوان نافله را هم بخواند شخص ولی بهتر اینه که فریضه بخونه فریضه را ابتدا بخونه در هم بله در همون موردش که شخص نام ان صلات صبح نام عن صلات صبح تا بعد از طلوع شمس بیدار شده در همون مورد روایت وارد شده که جایز است. کدوم روایت؟ همونطور که مرحوم آقای حکیم اشاره فرموده در اینجا دو دسته از روایات مقابل این روایت یعقوب ابن شعیبه، یکیش صحیحه عبدالله ابن سنان هست، صحیحه عبدالله ابن سنان که از جهت مولدی مفروضه. بله، یکیش صحیحه عبدالله، ببخشید قبل از این، یکیش روایت ابی بصیر هست که در روایت ابی بصیر از جهت مولدی کاری به، یعنی از جهت مولدی موردش نوم شخص متعارف هست، شخص عادی هست، شخص غیر معصوم هست، در چنین موردی بیان شده که بله در چنین موردی بیان شده که شخص اول نافله صبحش رو بخواند، بعد بره نافله، بعد بره نماز، بله بعد بره نماز فریضهش رو بخواند. خب این یک روایت که موثقه ابی بصیر هست. دسته دوم روایاتی است که وارد شده در این مسئله که نسبت داده شده به رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت نام عن صلات صبح و در وقتش انجام نداده، بعد که حضرت بیدار شدن از نوم خواستن فرید نماز صبح را بخوانن، در اونجا حضرت ابتدا نافله صبح را خواندن و بعد نافله بعد فریضه صبح را خوندن. به دو دسته در حقیقت از روایات این صحیح، با دو دسته از روایات صحیحه یعقوب ابن شعیب معارضه دارد. روایت بله در اون روایتی که روایت ابی بصیر باشه که در مربوط به معصوم علیه السلام نیست، حدیث دو باب 61 که در سند او سماوه هست و ابی بصیر تعبیر به موثقه شده، حدیث دو باب 61 ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل نام عن القداد حتی طلعت الشمس فقال علیه السلام یصلی رکعتین ثم یصلی القداد. این در خود همین مورد وارد شده مربوط به روایات دیگر. دسته دیگر روایاتی است که در مورد نوم نبی صلی الله علیه و سلم وارد شده که در باب در همین باب 61 حدیث اول اون که صحیحه عبدالله ابن سنان باشد یکی از اون روایات، و غیر از اون روایات دیگه هم بعضی از روایات دیگه است که حدیث 6 باب 61 هم که از ذکرا نقل میشه، روایت زراره از به نقل از ذکرا هم این مضمون درش هست. روایت عبدالله ابن سنان اینه، صحیح عبدالله ابن سنان حدیث 1 باب 61 محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رقد فقدبته عیناه فلم یستیقظ حتی آذاه حر الشمس ثم استیقظ فعاد نادیه ساعه و رکع ساعتن و رکع رکعتین ثم صلی الصبح. اون دو رکعت نافله را خوندن ثم صلی الصبح و قال یا بلال مالک فقال بلال ارغدنی الذی ارغدک الله یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال و کره المقام و قال نمتم به باد شیطان. این یه روایت. روایت دیگه هم که در هم باب 61 حدیث ششم، خب گفتن این روایت یعقوب ابن شعیب در مورد خودش معارضه دارد با اون روایت عبدالله ابن سنان با موثقه ابی بصیر که ارتباطی به بحث سهو النبی و نوم النبی عن الصلات نداره، و روایت عبدالله ابن سنان و غیر او که دلالت بر نوم نوم النبی صلی الله علیه و سلم عن صلات صبح دارد. خب وقتی تعارض با داشته باشن ما باید بین اینها جمع بکنیم. جمع بین اینها به چه کیفیت می شود؟ نوع محققین جمع کردن، گفتن خب جمع بین اینا به اینه که حمله بر بله حمله بر استحباب میشه دیگه، یعنی بعد الفریضه مستحبه، اما اتیان و نافله قبل از فریضه محظوری ندارد. نوعا اینجور جمع کردن. ولی مرحوم شیخ طوسی در استفسار فرموده به نحو دیگه ما جمع میکنیم، ایشون جمع دیگه در نسبت به این روایات کردن، فرمودن که جمع بین این روایات به اینه که ما بگوییم که این دوتا روایت، یعنی این روایاتی که دلالت می کند بر اتیان و نافله لمن علیه فریضه قضائیه، این مال کسی هست که مربوط به شخصی هست که امام جماعت هست، منتظر هست نماز جماعت، امام جماعت یا قصد داره نمازش را به جماعت بخونه، ولی هنوز مردم آماده نشدن. خب قبل از آماده شدن نماز مستحبی بخواند، بعد بیاید نماز فریضه را بخواند. ولی اون کسی که خودش میخواد فلالا بخواند یا در اول وقت میخواد به جماعت بخوند، افراد جماعت هم آماده هستند، در اونجا چنین عملی که نافله ابتدا خوانده شود بعد فریضه، این اینطور نیست. فرمودن در استفسار فالوجه فی هذین الخبرین ان نحملهما علی من یرید ان یصلی بقوم و ینتظر اجتماعهم، من یرید ان یصلی بقوم و ینتظر اجتماعهم جاز له ان یبدا برکعته نافله کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و اما اذا کان وحده فلا یجوز له ذلک علی حال. این جمعی است که مرحوم بله شیخ طوسی در استفسار فرمودن. ولی خب به این جمع اشکال شده، بله، ولی خود صاحب حدائق نسبت به این جمع اشکالی نمیبینه، ولی نقل میکنه در حدائق محدث کاشانی فرمودن بعد از نقل کلام شیخ در استفسار و این جمع، فرموده این حمله بعیدی هست، این نمیشه به این صورت بین این روایات جمع کرد. اولا اینه که حمله بکنیم این روایات را بر رخصت، همون جمعی که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و نوع اعلام متأخر این جمع مطرح شده. این جمع صاحب حدائق، این جمع مرحوم شیخ، آیا بله بین این روایات صحیح است؟ جمع مرحوم شیخ در استفسار آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ نسبت به روایت عبدالله ابن بله نسبت به روایت ابی بصیر با یعقوب ابن شعیب، چون کلام مرحوم شیخ مربوط به همه اینها است دیگه، نسبت به این قسمت خب این اشکال واضح هست که ما شاهدی بر این جمع نداریم. در روایت ابی بصیر فرض شده از شخص نام و بیدار شده است وقتی که طلوع شمس شده، حضرت فرمود نافله بخون، اینجا دیگه فرض جماعت اینا نیست. این جمع بین روایت ابی بصیر و روایت یعقوب بن شعیب هیچ شاهدی نداره، میشه جمع تبرعی دیگه، وجهی برای این جمع وجود نداره. نسبت به این قسمت واضح هست که این جمع مرحوم شیخ تمام نیست و در مجموع هم این روایت یعقوب بن شعیب دلیل بر مطلب نمیشه. چرا؟ چون معارض داره، روایت مقابل داره، روایت مخالفش دلالت بر جواز و نافله میکنه، جمع بین اینها هم حمل بر رخصت و اقلیت ثواب در این موارد هست. اما آیا بین روایت یعقوب ابن شعیب با اون روایات دیگر که ورد فی نوم نبی صلی الله علیه و آله و سلم از صلات صبح، آیا این جمع صحیح هست، ممکن هست، یا به نحو دیگری باید جمع بکنیم؟ بله مرحوم آقای حکیم فرمودن که هر چند ما به مضمون اون روایت عبدالله ابن سنان و روایت زراره مروی در از ذکرا به اون مضمون ملتزم نیستیم، چون این دلالت بر نقصی در معصوم علیه السلام داره و قابل التزام نیست، ولی در عین حال به اون روایت عبدالله ابن سنان در اصل این که یجوز و نافله قبل از لمن علیه فریضه قضاییه، در این قسمت به اون روایت استدلال میکنیم. این روایت عبدالله ابن سنان و روایت زراره و روایاتی که در اونها نام النبی صلی الله علیه و سلم انس ان صلات صبح خونده، در اون قسمتی که نقصی را به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میدهند، در اون قسمت قابل التزام نیست، مخالف با مذهب هست و مخالف با عقل و نقل هست، روی اون قسمت قابل اخذ نیست. ولی این مقدار که جائز هست لمن علیه فریضه قضائیه نافله بخواند، این قسمتش مشکلی نداره، در همین قسمت به این روایت اخذ میکنیم. بله. بله. این فرمودن که این روایت یعقوب ابن شعیب یعارضه مبصقه ابی بصیر که همون روایت اول بود، و ما دل على قضاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم رکعت الفجر قبل صلاته الذي ذکر في الذکرا، خود مرحوم شهید در ذکرا که این روایت زراره را ذکر کرد، انه لم یقف على رد لهذا الخبر من حيث توهم القطع في الاسم. مرحوم شهید در ذکرا گفت نه، این روایت اصحاب این روایت را رد نکردند، چون اینکه قاعده در اثبات نیست. مرحوم آقای حکیم فرموده چرا این قسمتش چون نسبت نوم الی النبی میده، این قاعده در اثبات است، ولی در عین حال ما در محل بحث میتوانیم به اون مقدار استفاده کنیم. لکن التحقیق وجوب و قبولها فی دلالت علی الا جواز تنفل لمن علیه الفریضه، در این قسمت به این روایت مثل روایت زراره یا روایت عبدالله بن سنان عکس میکنیم. و ان لم یجوز قبولها فی دلالت علی نومه صلی الله علیه و سلم عن الصلات، که این مضمون المخالف لاصول المذهب، این قابل التزام نیست، مخالف با حکم عقل و نقل در کل کلام مرحوم صاحب هدایق هم اومده. و ان نومه من الشیطان، چون در اینجا در این روایت این مضمون این روایت این نیست که نوم عادی بوده، چون تعبیر این بود که نومتم، آخر روایت عبدالله بن سنان این بود که نومتم به واد شیطان، این نشون دهنده اینه که نوم هم من الشیطانه. و ان نومه من الشیطان الذي دل على فساده العقل والكتاب والاخبار كما عن الوهيد رحمه الله فيهمل الامر بالبدعه على الفريضه على الرخصه. این روایت عبدالله بن سنان و بقیه روایات وارد در نوم در اون مضمون مطابقیش اخذ نمی کنیم، برخلاف عقل و نقل. ولی در عین حال در این که حکم که یجوز لمن علیه الفریضه قضاییه، در این قسمت به این عکس میکنیم. این فرمایش مرحوم آقای حکیمه. آیا این فرمایش تمامه یا نه؟ اشکال شده است به این فرمایش که وقتی این روایت مدلول مطابقیش، مدلول اصلیش همون صدور، همون تحقق نوم من النبی عن الصلاته، و که اینم قابل التزام نیست، وقتی نسبت به مدلول مطابقی قابل التزام نبود، چطور میتوانیم از این روایت استفاده بکنیم در اون مدلول التزامیش که جواز و نافله لمن علیه الفریضه در غیر معصوم باشند. و صلی الله علی محمد و آله. حالا این دیگه این دیگه. بله؟
این کلام رسول خدا خودش رو بیان کرده. شما به وادی شیطان، ولی من نبودم تو وادی